ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 9 خرداد 1401 هجری شمسی برابر با 30 ماه می 2022 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنارتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. با ادامه اعتراضات در پی فاجعه فروریختن برج متروپول در آبادان، عشایر خوزستان به جمع معترضان در آبادان پیوستند. بنابر گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، عشایر خوزستانی با سر دادن شعارهایی به زبان عربی به نیروهای حکومتی درباره تیراندازی به مردم هشدار دادند. در روزهای گذشته اعتراضات در شماری از شهرهای کشور از جمله آبادان، خرمشهر، اندیمشق، اهواز، دسفول، ماشهر و شاهینشهر با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شده است. معترضان شامگاه یک شنبه هم مراسم عزاداری دولتی در آبادان را با سر دادن شعارهایی متوقف کرده و مانع از سخنرانی محسن حیدری آل کثیر، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان شدند. بنابر آمارهای رسمی، ریزش برج متروپول آبادان تا کنون 32 کشته و 34 مفقود بر جای گذاشته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش جدید خود به شورای حکام اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 18 برابر محدودیت‌های وضع شده در برجام رسیده است. بر اساس برآورد آژانس، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تا 25 اردیبهشت به 3809 کیلوگرم رسیده است. آژانس میگوید این افزایش در حالی است که بر اساس برجام ایران تنها میتوانست 202 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در اختیار داشته باشد. با خروج دولت دونالد ترامپ در اردیبهشت سال 97 از برجام و وضع تحریم‌های شدید علیه ایران، روند عدول تهران از برجام به تدریج آغاز شد، به گونه‌ای که علاوه بر متوقف کردن اجرای پروتکل الحاقی، غنی‌سازی 20 و 60 درصدی را نیز عملیاتی کرد. فرمانده سپاه پاسداران با متهم کردن اسرائیل به دست داشتن در ترور حسن سجاد خدایی، عضو نیروی قدس سپاه، تهدید به انتقام کرد. حسین سلامی روز دوشنبه در دیدار با خانواده حسن سجاد خدایی ادعا کرد که آمریکا و اسرائیل طراح عملیات کشتن این عضو نیروی قدس بودند. همزمان شورای امنیت ملی اسرائیل هم در بیانیه شهروندان آن کشور را از سفر به ترکیه برحذر داشته و از احتمال آسیب رساندن جمهوری اسلامی به آنان خبر داده است. پیشتر نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، هم جمهوری اسلامی را تهدید کرده بود که در صورت صدمه زدن به شهروندان اسرائیلی تاوانش را پرداخت خواهد کرد. نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران روز دوشنبه به 31130 تومان رسید که بالاترین نرخ از مهر ماه 1399 است. قیمت یورو هم در روز دوشنبه به 33500 تومان و قیمت سکه امامی به 15,250,000 تومان رسید. افزایش نرخ ارزهای خارجی در ایران در حالی است که ابراهیم رئیسی در تبلیغات و مناظره‌های انتخاباتی قول ثبات در بازار ارز را داده بود. به نظر می رسد از زمان توقف مذاکرات برای احیای برجام و کاهش امیدها به رفع تحریم های آمریکا، رشد نرخ ارز در ایران شتاب گرفته است. و خبر آخر این که وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گمان زنی ها در مورد بیماری ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور، را رد کرد. سرگئی لاوروف به شبکه تلویزیونی یک فرانسه گفت هیچ نشانه ای داله بر بیماری پوتین وجود ندارد. وضعیت سلامتی و زندگی خصوصی رئیس جمهوری روسیه از موضوعات ممنوعه در این کشور است و هرگز در انظار عمومی پیرامون آن صحبتی نمی شود. در روزهای اخیر برخی گزارش‌ها در مورد ابتلا ولادیمیر پوتین به سرطان پیشرفته منتشر شده بود و گفته می شود که پزشکان به او گفتند که وی تا 2 یا 3 سال دیگر بیشتر زنده نخواهد ماند. بکتاش.
با سپاس از رضا جمالی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. ادامه تظاهرات اعتراضی در همبستگی با آبادان.
مردم و عشیره های منطقه، بزرگان در واقع عشیره های منطقه خواهان این هستند که جمهوری اسلامی نیروهای سرکوب رو از شهر خارج بکنه.
بررسی تداوم اعتراضات به دنبال فاجعه مرگبار فروریزی برج متروپول در آبادان.
جمهوری اسلامی به خوبی هم میدونه که مهمترین خطری که بقای این نظام رو تهدید میکنه کسی نیست و چیزی نیست جز مردم ایران.
تشدید فشارها بر فعالان صنفی معلمان زندانی در جمهوری اسلامی.
شما میاسکندر رضا که تصمیم میگیرن که بر علیه این زورگویی‌های که رژیم در حقیقت میکنه از امروز دست به اعتصاب قضا بزنه.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. همانگونه که در اخبار شنیدید، موج اعتراضات در آبادان و شهرهای دیگر کشور شامگاه گذشته با ورود عشایر به آبادان و پیوستن آنها به تظاهرات ادامه یافته است. داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان که تحولات در این زمینه را پیگیری می‌کند، به رادیو فردا می‌گوید:
از شب گذشته که بحرانی ترین شب اعتراضات مردم آبادان بعد از فرو ریختن متروپول بود، خب تغییراتی که در خصوص آواربرداری و امدادرسانی اتفاق افتاده تغییر محسوسی نبوده. امروز خانواده جلیلیان رو از زیر آوار خارج کردن، در واقع پدر و دو فرزند جلیلیان رو از زیر آوار خارج کردن و تحویل دادن. به طبقه اول پارکینگ رسیدن، پارکینگ متروپول 3 طبقه در پایین هست، به طبقه اول پارکینگ رسیدن ولی پارکینگ پر از آب هست و خب 3 طبقه پر از آب امکان تفحص رو سخت کرده. گفته شد که غواص فرستادن در طبقه اول، گشته و پیکر جدیدی پیدا نشده، اما کارگرانی که در متروپول کار می‌کردن اعلام کردن که در اون ساعت کارگران در طبقه سوم زیرزمین تجمع داشتن و قاعدتا اگر قرار باشه دنبال پیکرها بگردن باید در طبقه سوم برن. و بحث تخلیه آب هم هست که اینم حالا باید ببینیم چه خواهند کرد. روند امدادرسانی با توجه به این موضوع یک مقدار امروز شکلش تغییر کرده. مسئولین امدادرسانی هم گفتن که غیر از این دریچه‌ای که الان به پارکینگ باز شده، یک دریچه از یک ناحیه دیگه هم به پارکینگ متروپول باز شده و حالا باید ببینیم که ادامه برنامه تفحص چطور هست. پیکرهایی هم که دیروز و امروز پیدا شدن بعضی متاسفانه متلاشی شده بودن و به همین شکل ناچارن تحویل خانواده ها شدن. اما در خصوص اخبار اعتراض ها، برای امروز ساعت 9:30 شب به وقت ایران مجددن در آبادان فراخوان تجمع مردم دادن. مردم خواهان این هستند، مردم و عشیره های منطقه، بزرگان در واقع عشیره های منطقه خواهان این هستند که جمهوری اسلامی نیروهای سرکوب رو از شهر خارج بکنه و اجازه بده که مردم بتونن به عزاداریشون و سوگواریشون بپردازن. این موضوع بسیار در شبهای گذشته باعث ناراحتی و نگرانی و تشدید اعتراض مردم شده. صدها شهروند در آبادان بازداشت شدن. شب گذشته نزدیک به 120 شهروند آبادانی گفته شد که بازداشت شدن. در مجموع چند صد نفر از روز اول اعتراض ها بازداشت شدن. روش بازداشت ها هم با توجه به اینکه نیروهای امنیتی در بین جمعیت افراد رو شناسایی میکنن و بعدتر اقدام به بازداشت افراد میکنن، خودش باز به نوعی باعث نگرانی مردم بوده. شلیک گلوله ساچمه‌ای، شلیک بیش از اندازه گاز اشکاور، اینا همه مسائلی است که مردم رو به شدت ناراحت کرده. در هر صورت تا این لحظه حکومت به درخواست شیوخ طوایف در آبادان که خب بخشی از اونا ساکن ماهشهر و شادگان هستن پاسخ روشنی نداده.
اشاره کردین به عشایر. عشایر از تیره های گوناگون هستن، گویا لور و بختیاری و عرب و همه این همبستگی رو داشتن با آبادان.
بله، ببینید، آنچه که من دارم در موردش صحبت میکنم عشیره هایی هست که اینا در منطقه آبادان حضور دارن، مثل محیسن، مثل فراهانی، اینا در منطقه هستن. اینا دیشب بیرقه هاشون رو بالا بردن. البته بزرگان بختیاری هم با عشیره‌های عرب منطقه اعلام همبستگی کردند، در این موضوع همدل هستند. ولی نکته مهم این است که دیشب که بیرق‌ها بیرون اومد، این بیرق‌ها به نشانه درخواست گفتگو با این درخواست‌ها بیرون اومد، ولی خب متاسفانه نیروهای سرکوبی که اومده بودن شلیک کردن به سمت کسانی که بیرق در دست داشتن و این خب یک بی‌احترامی است. معمولا در استان خوزستان این کار انجام نمیشه. حالا باید ببینیم که امروز با توجه به این تقاضا و با توجه به اینکه همچنان تغییری در شرایط آبادان ایجاد نشده و به مردم اجازه عزاداری ندادند، چه اتفاقات جدیدی میفته.
آیا گزارشی هست از تعداد زخمی ها در یک شنبه شب؟
ببینید، در مورد تعداد زخمی ها گزارش هنوز منتشر نشده، به خاطر اینکه شلیک عمدتا با گلوله ساچمه ای هست و نیروهای امنیتی در بیمارستان ها و مراکز درمانی هستند. گفته میشه، منابع مطلع میگن کسانی که آسیب دیدن عموما در منازل درمان میشن. به همین دلیل خب آماری وجود نداره که ما بتونیم الان بگیم تعداد زخمی های ناشی از شلیک چقدر هست، ولی آمار قطعی که در مورد تعداد نیروهای ضد شورش و بسیج که به آبادان اومدن وجود داره، تا دیروز 7000 نفر هست، چیزی که در ستاد بحران گفته شده بود. و خب همین میزان پرتعداد و حضور این نیروها هم بیشتر مردم رو نگران کرده. خب انتقال این همه آدم به یک شهر خیلی مسئله در واقع چشمگیریه. ولی در مورد تعداد بازداشت ها ما آمار رو داریم که مثلا یک تعداد از روزنامه نگاران آبادان مثل آقای ایمانی، آقای قله گلا به تعداد دیگه بازداشت شدن و تعدادی هم که در تظاهرات از شهروندان عادی بازداشت شدن. امروز گفته شد که نیروهای امنیتی اقدام به شناسایی یک تعداد از خانم‌هایی کردن که گفته شده لیدر هستن و برنامه‌ریزی برای بازداشت اینها در سطح شهرستان انجام شده و اینا. در هر صورت تا این لحظه آخرین اخباری هست که منتشر شده در مورد آبادان و وضعیت آواربرداری در برج متروپول.
داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، اعتراضات عمومی دنباله‌دار در کشور به کجا می‌رود؟ جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، به رادیو فردا میگوید
مثل بسیاری از رویدادهای دیگه که شهروندان آبادانی مثل شهروندان جای دیگه کاملا متوجه شدن آنچه که در فاجعه فرو ریختن برج متروپول اتفاق افتاد صرفا یک حادثه نبوده، بلکه در عمل فرو ریختن آوار اختلاس و فساد و رانتخاری به شکل سیستماتیکش بر سر یک ملت هست. کسانی که در واقع بدون هیچ گناهی قربانی زد و بندهای مالی و سیاسی عبدالباقی با وابستگان مقامات حکومتی شدن، خب طبیعی است که دست اعتراض بزنن. و وقتی که میبینن که حتی بعد از وقوع فاجعه حکومت به جای اینکه هم مقام خود رو صرف نجات کسانی که زیر آوار موندن بکنه، با خانواده های جانباختگان اظهار همدردی بکنه، بیشتر نگران موقعیت خودش هست و سعی میکنه که مردم معترض رو سرکوب بکنه. طبیعی است که این باعث افزایش موج همدردی و همبستگی هم در خود شهر و هم در دیگر شهرهای کشور میشه و مردم چنین وضعیتی رو به طور کلی مورد اعتراض قرار میدن و در رأس اون هم حکومت و مقامات بلندپایه حکومت، از جمله شخص رهبر نظام رو مسئول این وضعیت قلمداد میکنن. اصولا جمهوری اسلامی به خوبی هم میدونه که مهمترین خطری که بقای این نظام رو تهدید میکنه کسی نیست و چیزی نیست جز مردم ایران. اونها در تمام این سالها همواره با هر گونه تجمعی به شدت برخورد کردن، هر گونه اعتراضی رو در سعی کردن در همون نقطه خفه بکنن، برای اینکه میدونن که اگر این موج همدردی و همبستگی شکل بگیره و مردم صدای اعتراضشون رو بلند کنن، اون موقع بسیار بسیار براشون دشوارتر خواهد بود. در همین ماجرای آبادان هم دیدیم، همونطور که گفتم، به جای اینکه در همون روزهای اول به جای اینکه سیل نیروهای امدادگر به آبادان سرازیر بشه، سیل نیروهای سرکوبگر و ضد شورش بود که به راهی این شهر شدن. این خودش به خوبی نشان دهنده نوع نگاهی است که حکومت به مردم و به اعتراضات ضد حکومتی مردم داره. در سالهای گذشته هم شاهد بودیم، حتی قبل از این فاجعه متروپول شاهد بودیم که در اعتراض به موج جدید گرانی ها در شهرهای دیگری مثلا در استان چهارمحال بختیاری در همسایگی خوزستان اعتراض هایی رخ داد، یا اینکه پیش از اون هم در نقاط مختلف همواره شاهدش بودیم. و خب این هم یک واقعیت هست که به دلیل سرکوب سازماندهی و رهبری اعتراضات همواره با مشکل مواجه بوده، اما در عمل شاهد بودیم که در سالهای اخیر معترضان توانستند که به شکل قابل توجهی این نقایص رو برطرف بکنن و به اعتراضات خودشون هم عمق و هم دامنه بیشتری ببخشن. من فکر میکنم که با تداوم وضعیت فعلی تقریبا غیر قابل تردید و غیر قابل شک خواهد بود که نقاط مختلف، شهرهای مختلف هم به زودی شاهد به هم پیوستگی اونها و سراسری شدن تظاهرات ضد حکومتی در ایران باشه.
جمشید برزگر بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن. اظهار نظر سینماگران ایرانی در کنفرانس های خبری فستیوال بین المللی فیلم کن و مواضع انتقادیشان نسبت به وضعیت حاکم و شرایط جامعه مورد توجه و همچنین مورد توجه واقع شدن فیلم عنکبوت مقدس باعث عکس‌العمل شدید جمهوری اسلامی شده است. مهدی طاهباز از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دو واکنش شدید نسبت به فیلم‌های ایرانی جشنواره کن و حضور و گفتار سینماگران ایرانی در این رویداد از سوی سازمان سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی. در شرایطی که حدود 100 سینماگر ایرانی در داخل کشور در بیانیه‌ای از نظامیان خواستند سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به سرکوب مردم معترض ایران پایان دهند، رئیس سازمان سینمایی نسبت به برخی سخنان انتقادآمیز سینماگران حاضر در جشنواره کن به تندی انتقاد کرده است. محمد خزائی با انتقاد از آن چه که رفتار هنجار شکنانه و ژست اپوزیسیونی هنرمندان ایرانی در این رویداد سینمایی خوانده، خواهان برخورد خانه سینما و شورای موسوم به اخلاق حرفه‌ای با این موارد به گفته او حاشیه برانگیز شده است. به نظر می رسد منظور از رفتار هنجار شکنانه بوسه نوید محمدزاده و فرشته حسینی روی فرش قرمز جشنواره کن باشد. همچنین برخی سخنان انتقادآمیز عوامل فیلم برادران لیلا در نشست خبری این فیلم نیز به ژست اپوزیسیونی تعبیر شده است. بابک غفوری آذر در این باره توضیح می دهد.
جشنواره فیلم کن به عنوان یکی رویداد مهم، حتی برخی اونو به عنوان مهمترین جشنواره سینمایی دنیا تلقی میکنن، در هر دوره‌ای صحبت‌های عوامل و سینماگرانی که در اون حضور پیدا میکنن مورد توجه و بازتاب گسترده قرار میگیره. به نوعی مسئولان سینمایی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر انتظار دارن کسانی که از جریان رسمی سینمای ایران به اون رویداد میرن منطبق بر دیدگاه‌ها و خواستهای رسمی حکومت صحبت بکنن، در حالی که در سال‌های اخیر می‌بینیم که شکاف جدی بین جامعه و حکومت رخ داده در زمینه‌های مختلف و برخی سینماگران زیر فشار گروهی هستند در جامعه ایران که میگن که شما در زمان حضور در جشنواره فیلم کن بتونید بیانگر اعتقادات، خواسته‌ها و مطالبات بخش سرکوب شده یا حذف شده مردم ایران باشید. در مقابل اما حکومت انتظار داره که اون خواستهاش بیان بشه. تقابل این موضوع در دوره اخیر خیلی برجسته شد، هم از زاویه نوع حضور سینماگرانی که از ایران در جشنواره حضور داشتن، در فرش قرمز شرکت کردن، اتفاقاتی که مثل بوسه نوید محمدزاده و همسرش پیش اومد، بازتابای خیلی گسترده‌ای داشت، و همینطور در نشست رسانه‌ای فیلم برادران لیلا الان از واکنش‌های سازمان سینمایی اینطور به نظر میرسه که اونا انتظار داشتن بر موضوع تحریم‌های آمریکا که به نوعی در مضمون فیلم برادران لیلا هم حضور داره تاکید بیشتری بشه، در حالی که سازندگان فیلم بر نمایش فیلم بدون سانسور در ایران اعتقاد داشتن و صحبت‌های دیگری بیان کردن. از اون زاویه میتونیم بگیم که این واکنش‌ها رو داریم می‌بینیم از جانب سازمان سینمایی.
اما واکنش سازمان سینمایی به فیلم عنکبوت مقدس، این نهاد وزارت ارشاد فیلم علی عباسی را شبنامه‌ای سخیف توصیف کرده که بنابر برداشت این سازمان به اعتقادات میلیون‌ها مسلمان و جمعیت عظیم شیعیان جهان توهین کرده است. در بیانیه یه سازمان سینمایی و در تهدیدی تلویحی، عملکرد کارگردان عنکبوت مقدس و محتوای آن با سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی مقایسه شده است. اما دلیل این واکنش تند مسئولان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی چیست؟
روایتی که فیلم عنکبوت مقدس از قتل‌های زنجیره فردی به نام سعید حنایی در شهر مشهد ارائه میده منطبق هست تا حدودی با اون چیزهایی که آقای حنایی در همون زمان در دادگاه‌های خودش بیان کرد و در رسانه‌ها هم بازتاب پیدا کرد. اینکه آقای حنایی اعتقادات مذهبی داشته و در راستای اون چیزی که به نام پاکسازی جامعه میدونسته دست به انجام اون قتل‌ها زده، بر همین مبنا این موضوع در فیلم منعکس هست. در چند تا سکانس می‌بینیم که آقای حنایی به حرم امام هشتم شیعیان که به نام امام رضا میشناسیم میره و این میتونه جز موارد حساسیت برانگیزی باشه که شاید مسئولان رسمی سینمایی جمهوری اسلامی اون رو به عنوان توهین تلقی کردن. همطور به واقعیت حضور آقای حنایی در جبهه‌های جنگ ایران و عراق اشاره میشه، به اینکه کسانی به نوعی در اون زمان در جامعه اون رو به عنوان یک قهرمان تلقی کرده بودن. اینا همه مواردی است که در فیلم گفته میشه و همینطور کل واقعیت این که این اتفاق در شهر مشهد میفته و در فیلم تاکید میشه و جغرافیای شهر مشهد رو ما میبینیم که خود حضور حرم امام هشتم شیعیان در مشهد یک واقعیت و المانی است که در هر فیلمی که در اون شهر ساخته میشه میتونه مورد توجه قرار بگیره. بر همین مبنا ممکنه که این گونه روایت ها مورد نظر و تایید یا خواسته مسئولان سینمایی جمهوری اسلامی نباشه و به همین دلیل اون رو به عنوان توهین تلقی بکنند.
به نظر میرسد مسئولان سینمایی ارشاد در دولت ابراهیم رئیسی به قول معروف شمشیر را برای سینماگران منتقد وضع فعلی جامعه از رو بسته اند و میخواهند با ایجاد محدودیت و ممنوعیت جلوی صداهای مخالف به خصوص در مجامع بین المللی گرفته شود.
همونگونه که در گزارش مهدی تاف‌باز شنیدید، حدود 100 تن از سینماگران ایرانی روز گذشته در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند سلاح‌هایش را زمین بگذارد و به سرکوب مردم معترض ایران پایان دهد. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تفنگت را زمین بگذار، جمله کلیدی و مشهوری است که این بار در بیانیه تعدادی از سینماگران ایرانی در اعتراض به سرکوب مردم معترض ایران به چشم می‌خورد. حدود 100 تن از سینماگران ایرانی روز یکشنبه 8 خرداد در بیانیه‌ای از نظامیان جمهوری اسلامی خواستند که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به سرکوب‌ها و خشونت‌ها پایان دهند. در این بیانیه آمده است: اکنون که خشم عمومی از فساد، دزدی، ناکارآمدی، سرکوب و خفقان امواج همبسته ای از اعتراضات مردمی را به دنبال داشته است، از همه افرادی که در یگانهای نظامی تبدیل به عامل سرکوب مردم شده اند می خواهیم سلاح‌های خود را بر زمین گذاشته و به آغوش ملت بازگردند. کاوه فرنام تهیه کننده فیلم و از امضا کنندگان این بیانیه در گفتگو با رادیو فردا.
بعد از مدت ها ما مواجه با یک بیانیه یک متنی هستیم که خیلی کوتاه، مؤثر و کاملا به جا نوشته شده و بدون حاشیه پردازی، بدون صحبت های طولانی و مفصل، دقیقا به جایی که باید و به هدفی که داشته اشاره کرده و این قابل فهم، قابل درک و قابل گسترشش کرده و این خیلی نکته مثبتیه در این قضیه. این بیانیه از روش معلوف تسلیت گفتن، ابراز همدردی کردن، هرچند خیلی مهمه، ولی عبور کرده، جلوتر رفته و به این بسنده نکرده، برای اینکه این ابراز همدردی الان خیلی ها عنوان میکنن به هر دلیل. این بیانیه حضور خشمگین مردم در اعتراضات و در خیابان‌ها رو دیده و این حضور خشمگین و حضور عمومی مردم رو منتسب به یک رخداد بسیار تأسف‌بار خاص نکرده، بلکه این رو ناشی از سالها فساد، ناکارآمدی سیستم موجود در پناه سیستم سرکوب و خفقان کمتر شنیده میشه و کمتر سعی شده که دیده میشه و پناه گرفته رو عریان کرده و نشون داده. واقعیت اینه که سرتاسر میهن ما به خاطر حضور قارچ‌های سمی گسترده تبدیل به متروپول‌هایی شدن که هر لحظه آوارشون بر سر مردم خراب میشه، حالا به عناوین مختلف.
آقای فرنام در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا تاکید میکند که این بیانیه یک پیام مشخص دارد و آگاهی سازی میکند.
خب خیلی ساده انگاری و خیلی ساده اندیشیه که ما تصور بکنیم با این بیانیه یا امثال این و خیلی گسترده تر و مفصل تر از این سیستم سرکوب نیروهای مسلحش رو رها بکنه و این نیروهای مسلح برگردن به سمت مردم. این اتفاق خواهد افتاد، این اتفاق به مرور زمان خواهد افتاد، همونطور که در انقلاب 57 افتاد. ولی به هر حال این واقعیت را دونست و این واقعیت را باید به این مأمورین یادآوری کرد که شما هم جزئی از این اجتماع هستید. خانواده خودتون، فرزندان خودتون، پدر مادر خودتون توی این جامعه دارن زندگی میکنن، فشار تورم رو حس میکنن، گرانی که بیش از هر چیز ناشی از بی‌تدبیری و فساد سیستماتیکه دارن حس میکنن و اونها هم امنیتشون در خطره. این شاید یک تلنگری باشه به این آدمها که یک مقدار در مورد خودتون فکر بکنید. ولی باز هم عنوان میکنم، اذعان میکنم، اینکه به این راحتی کسی نیروی مسلحی از رش زمین بذاری این اتفاق نمیفته، ولی باید این آگاه سازی و این انتخاب به اونها داده بشه.
از جمله امضا کنندگان این بیانیه میتوان به مهناز افسدی، منا زندی، جعفر پناهی، لیلا حاتمی، پوران درخشنده، ابوالحسن داوودی، محمد رسولوف، علی مصفا، مریم یاوری و مجتبی میرطهماسب اشاره کرد. این بیانیه در حالی منتشر شده است که در چند سال اخیر هنرمندان و چهرهای معروف ایرانی و به اصطلاح سلبریتی به دلیل سکوت در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت هدف انتقادهای زیادی قرار گرفتند و در مواردی حتی متهم به همراهی با جمهوری اسلامی و یا منفعت طلبی شدند. با این حال در 75مین جشنواره فیلم کن که شنبه شب به کار خود پایان داد، زهره امیر ابراهیمی بازیگر ایرانی فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی پس از دریافت جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره با مردم آبادان همراه با بغض ابراز همدردی کرد. سعید روستایی کارگردان ایرانی که امسال با فیلم برادران لیلا در بخش مسابقه اصلی این رویداد سینمایی حضور داشت نیز پس از دریافت جایزه آن را در همدلی و ابراز همبستگی به مردم آبادان تقدیم کرد. و به دنبال این اتفاقات سازمان سینمایی وزارت ارشاد نیز روز دوشنبه 9 خرداد علیه فیلم عنکبوت مقدس بیانیه تهدیدآمیز منتشر کرد و محمد خزائی رئیس این سازمان نیز با انتقاد از به گفته او ژست اپوزیسیونی هنرمندان ایرانی در جشنواره کن خواهان برخورد خانه سینما و شورای اخلاق حرفه‌ای با این موارد به گفته او حاشیه برانگیز شد. این واکنش‌های دولتی به دنبال صحبت‌های هنرمندان و بازیگران ایرانی در جشنواره کن و انتشار بیانیه 100 سینماگران ایرانی درباره اتفاقات متروپول آبادان بود. اشاره بیانیه اخیر سینماگران ایران به ریزش برج متروپول در آبادان است که اعتراض‌های گسترده‌ای در این شهر و چند شهر دیگر ایران به دنبال داشته است.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
حتی بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
تشدید فشارها بر فعالان صنفی معلمان زندانی در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. گزارش‌ها حاکی است اسکندر لطفی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان در اعتراض به تداوم بازداشت خود و تحت فشار قرار دادنش برای اخذ اعترافات اجباری اعتصاب قضا کرده است. ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه بریتانیا به رادیو فردا میگوید:
اسکندر لطفی همراه با مسئول نیکخواه و شعبان محمدی دستگیر کردن به اتهام سناریویی که ساخته بودند. یه جلسه که داشتن با دو معلم فرانسوی همراه با رسول بوداخی و جعفر ابراهیمی و محمد عجبی در روز قبل از اول ماه مه را دستگیر میکنند و زندانی میشن و الان یک ماه از دستگیری اینها گذشته. امروز خانواده اسکندر لطفی با اسکندر تماس گرفتن، گفتن که این در یک تکسلولی بوده و فشارهای زیادی به شما ده که اعتراف بکنه که این جلسه که این داشتن جلسه بوده برای توطئه برای نظام و این اعتراضاتی که اخیراً شده و به همین دلیل سران یا اسکندر لطفی تصمیم میگیرن که بر علیه این زورگویی‌هایی که رژیم در حقیقت میکنه از امروز دست به اعتصاب قضا بزنه و از امروز اعتصاب قضا کردن. یه نکته دیگه ای که همین امروز اتفاق افتاده، ببینید جعفر ابراهیمی بعد از یک ماه قرار بوده با وثیقه 700 میلیون تومانی امروز آزاد بشن، ولی در حقیقت بعد از 12 ساعت که خانواده‌شون در مقابل زندان اوین بودن میگن که انجام نمیشه و اینا در حقیقت آزاد نمیشن. کاری که معلمان مریوان کردن اینه که امروز 9 خرداد در اعتراض به سناریوی امنیتی پروپاگاندایی که صدا و سیما و روزنامه کیهان برای معلمان داشتن با قرائت بیانیه در مقابل دادگاه مریوان در اعتراض به تمدید بازداشت اسکندر لطفی توسط بازپرس شعبه اول دادگاه مریوان اینا اعتراض کردند و همچنین به بازداشت شعبان محمدی و مسعود نیکخواه هم اعتراض کردند. این معلمان در حقیقت انجمن صنفی معلمان کردستان که سقز و دیواندره و مریوان و سرباباز و سنندج و بیجار میشه اینا اعلام کردند که برای آزادی عزیزانشان این عزیزان روز سه‌شنبه 10 خرداد ساعت 11 صبح در اداره کل آموزش پرورش کردستان اینا حاضر میشن تا در نشستی که با مدیر کل آموزش پرورش دارن اثبات بکنن که دستگیری اینها ناحق بوده و از اینا بخوان که در حمایت از این معلمان کاری انجام بده، که حالا کاری انجام بدهند یا ندهند این بستگی به اون شرایط داره. و قطعنامه هایی که خوندن در حقیقت این قطعنامه ها ارجاع میده حاکمیت را به اصول 26 و 27 و 30 قانون اساسی که این پرونده سازی ها در رابطه با این پرونده سازی ها میگه اینا این سناریوی که سوخته است. شما این سناریو در مورد اسماعیل عبدی 7 سال پیش هم به کار بردید، اون در حین مسافرت به ارمنستان برای شرکت در کنفرانس آموزش پرورش بود که دستگیر کردید، شکست خود در رابطه با کارگران هفت‌تپه هم همینطور. و این سناریوی سازی ها در حقیقت تکرار میشه و با تکرار این سناریوی سازی ها در حقیقت تونستن تا کنون 16 نفر از معلمان را در زندان نگه دارن، علاوه بر آقای لطفی بوداغی و شعبان محمدی و مسعود نیکخواه، جعفر ابراهیمی که گفتیم، پس محمد عزیزی و محمد علی زحمتکش و اسقر امیرزادگان، مژگان باقری، غلامرضا غلامی، عبدالرزاق امیری، افشین رمزی، حمید عباسی، محمد آلیشوند و ایرج رهنما، هادی صادق زاده. آقای رهنما خب یک معلم بازنشسته هستن و رفتن توی مغازهشون و بعد رفتن خونهش و این دیروز اتفاق افتاده و همه وسایل و کامپیوتر رو و موبایلشون گرفتن و زندانی
شدن. ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه بریتانیا تشدید فشارها بر فعالان صنفی معلمان زندانی در جمهوری اسلامی.
بی‌گناه اعدام شدن،
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
مراجع قضایی جمهوری اسلامی در استان هرمزگان از توقیف یک فروند شناور با بیش از 100 هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در جزیره قشم اطلاع دادند. گزارش حاکی قاچاقچیان قصد داشتند این محموله سوخت را به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس منتقل کنند. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی در مورد قاچاق نفت در خلیج فارس و نیز توقیف کشتی‌های یونانی به رادیو فردا می‌گوید:
ببینید، مقدار قاچاق بیشتر نشده که حتی کمتر هم شده به دلیل افزایش قیمت سوخت در ایران. خب اون اختلاف قیمت خیلی کمتر شده، در این حال سپاه یک سیطره بسیار شدیدی روی خط ساحلی جنوب ایران درست کرده برای خودش، به دلیل اینکه اون کاری که قاچاقچی‌ها می‌کردن، یعنی میومدن گازوئیل رو می‌گرفتن می‌بردن در روی آب به شناورهای عبوری به عنوان سوخت می‌فروختن، یعنی کار سوخت رسانی می‌کردن، ولی خب چون تو ایران ارزون بود سوخت، براشون سود بسیار بالایی داشتش. این کار رو خود سپاه انجام میده و به عهده گرفته از 2-3 سال پیش به این ور، به طور مرتب اونجا درگیر بوده، حتی با وزارت نفت هم درگیر بوده. اون سوختی رو که بنزین و گازوئیلی رو که وزارت نفت دولت روحانی سعی میکرد از این طریق بفروشه به صورت قاچاق و تحریم ها رو دور بزنه، سپاه میرفت اینو توقیف میکرد و برمیگردوندش. الان اتفاقی که افتاده اینه که اعلام مقدار اون چه که کشف میشه به لیتر انجام میشه، واسه همین عددا بزرگ میشه. 106 هزار لیتر میشه 650 بشکه و خب این اصلا رقمی نیست در مقابل میزان مصرف داخل ایران و میزان نیازی که در بازار وجود داره. در این حال نکات مبهم بسیاره در این دست اخبار، از جمله این که خب این مقدار سوخت رو چجوری بارگیری کردن. یک لنج به این سادگی نمیتونه بیاد این مقدار سوخت رو بارگیری کنه، باید توی یک باراندازی از طریق یک سیستمی که شدنی باشه و باید یک مخزنی رو کار بذاره. همه اینها نشون دهنده این هستش که این مسئله قابل پیشگیریه، حتی اگر واقعیت داشته باشه که این به صورت قاچاق بوده. و گمان من این هست که این مقدار کشفیاتی که جدیدن اعلام میشه دقیقاً همونی هستش که وارد محدوده سپاه میشن، یعنی اون کسانی که در محدوده سپاه میخوان قاچاق فروشی بکنن و حق حساب سپاه رو پرداخت نکنن، با این گرفتاری که توقیف روبرو میشن. دقیقاً به همون سیستمی که گروهای مافیایی یک کار قاچاقی رو انجام میدن و اگه کسی دیگه وارد محدودهشون بشه باهاش برخورد میکنن، این هم ظاهراً همون حالت رو داره و اثری توی میزان مصرف داخل یا مشکلاتی که ایران باش دست و پنجه نرم میکنه نخواهد داشت. اقدامی که سپاه انجام داده بر اساس مناسبات حقوقی بین المللی قطعا دزدی دریاییه، چون دو تا نفتکش در آبراهای بین المللی در حال حرکت بودن، رفتن تسخیرشون کردن، اوردنشون، در حالی که نفتکش روسی در آبهای یونان بوده و بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا جلوش گرفته شده و بعداً کشف شده که نفتی که داخلشه نفت ایران هست و حالا چون ایران این نفت رو خودش بیمه می‌کنه، خودش منتقل می‌کنه و تا زمان رسیدن به مقصد همچنان در مالکیت خودشه، اون وقت وزارت خزانه داری آمریکا میتونه اینو توقیف بکنه به خاطر اینکه مالکیتش مال ایران هستش و این اتفاق افتاده. اما اتفاق دیگه‌ای که اخیراً رخ دادش، یعنی 4 روز پیش اعلام کردن که یک سری تحریم‌های جدیدی علیه یک شبکه شناسایی شده قاچاق نفت و پول نفت برای ایران اعمال شده و امروز یکی از مدیران ارشد روسنفت روسیه اعلام کرد که ما علیه این تحریم‌ها شکایت می‌کنیم. مثلا اینطور بوده که یک شبکه قاچاق تشکیل شده بوده که روسنفت روسیه و چند تا اولیگارش دیگه در سیستم حکومتی روسیه درش نقش داشتن. یک تاجر افغان بودی که قبلا دیپلمات بوده، دیپلمات سابق افغان بوده، درش نقش داشته و چندین شرکت در چین، کره جنوبی، امارات، اینها حضور داشتن و نفت و مشتقات نفتی رو از سپاه قدس میگرفتن، براش میفروختن، پولش رو میآوردن در سیستم مالی روسیه و تبدیلش میکردن به یک سیستم پول نسبتاً تمیزی، پولشویی میکردن، میبردن در امارات، اونجا تبدیلش میکردن به ارزهایی مثل دلار و حتی طلا و انتقال میدادن برای سپاه قدس. و نکتهش در این هستش که تاکید این تحریم اینه که این شبکه تمام پولهایی رو که از این طریق پولشویی کرده، نفتهایی رو که فروخته و مشتقات نفتی رو که فروخته، پولش رو به حساب سپاه قدس و حزب الله لبنان واریز کرده. یعنی برخلاف قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، نفت به عنوان یک منابع ملی در اختیار نهادی غیر از وزارت نفت قرار گرفته و پولش هم اصلا دیگه بدون هیچ حساب و کتابی معلوم نیست در کجاها هزینه شده و به چه شکلی انجام شده.
بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
حسینی سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز در ملاقات با خانواده حسن صیاد خدایی، اسرائیل را به دست داشتن در ترور این عضو نیروی قدس متهم و تهدید به انتقام کرد. همزمان اسرائیل در بیانیه‌ای از شهروندانش خواسته به دلیل خطرات احتمالی از جانب جمهوری اسلامی به ترکیه سفر نکنند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل، تهدیدات جمهوری اسلامی را بیشتر لفاظی و تبلیغاتی می داند.
اما هدفه که ایران با یک همچین معارضی روبرو شده، از ترور مثلا یک شخصیت بالاتری براش اهمیت بیشتری دو شاهای فرزاده، تا مثلا مسائل مربوط به اون دانشمندای هسته‌ایش یا اون کشته شدن فرمانده سپاه قدس در بغداد آقای سلیمانی، همیشه این تهدیدها در کار بوده و به نوعی به نظر میاد که مجموعه امکانات جمهوری اسلامی هم آنچنان مثلا وضعیت رو براش ایجاد نمیکنه که بتونه اون قولش رو عملی بکنه، انتقامی بگیره. یعنی رصد اطلاعاتی خود آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و اینی که باز می‌دونه که ایران بتونه هر گونه برنامه ریزی رو در رابطه با این نوع انتقام گیری بکنه، ولی خب به لحاظ لحفاظی و اینی که به هر صورت باید به این طوری که خب آقای سلامی میره با خانواده این آقای صیاد مثلا خدایی میشینه صحبت میکنه، طبیعیه که باید به نوعی این قول قرار رو بدن و از انتقام صحبت بکنن. به لحاظ عملی میدونیم که خب چیزی آنچنان اقدامی نخواهد شد، مگر برخی از اقداماتی که خب سال قبل شده و اونجا شکست خورد و یا بسیار ناشیگرانه بوده یا حملات فرض کنید به اربیل کردن، تو یک همچین سطحی میمونه. و خب طبیعیه که خب البته اسرائیلی ها هشدارهای خودشون داشته باشن، پیشگیری ها و احتیاطیات خودشون رو بکنن و اون اگر بیانیه هم داده شده توی رابطه است. اون با توجه به خبرهایی که در تمز منتشر شده و به نوعی از مقامات آمریکایی که اسرائیلی ها این گزارش رو دادن به آمریکایی ها که ما مثلا مسئول این اقدام بودیم در تهران، و با توجه به سابقه امر موارد مشابه به نظر میاد که خب این دفعه هم با توجه به نقش و مثلا فعالیتی که آقای صیاد خدایی داشته، به نوعی میشه گفت بازم این هم به اسرائیلی ها برمیگرده. تو همین چارچوب تکذیب هم نشده. در نظر بگیریم که سخنرانی یکی دو روز گذشته یا آقای بنت حتی سطح تهدید رو به یک مراحل بالاتری برده، طوری که مثلا به نوعی مقامات بالاتر جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه که به خاطر حمایتی که از به قول آقای بنت از تروریسم منطقه میکنن دیگه مسئولیت ندارن، یعنی باید خودشون هم به نوعی این ابراز احساس نگرانی رو بکنن. چیزی که خب خود وزرای اطلاعات دوران آقای خاطری، یعنی آقای یونسی، آقای علوی در دوره آقای روحانی، اونها هم از مدت ها پیش میگن با این حفرهای اطلاعاتی که ما داریم در درون ایران که اسرائیلی ها به همه جای این کشور میتونن نفوذ بکنن، ما باید به نقوان نگران خود مقامات ارشد حکومت هم باشیم. از این جهتش به نظر میاد که دست اسرائیلی ها با توجه به اقداماتی که تا حالا انجام دادن و توجه به رصد اطلاعاتیشون برای زدن ضربه به جمهوری اسلامی بازتره تا متقابل. به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی اونطور که اشاره شد آنچنان امکاناتی داشته باشه برای یک اقدام بسیار بزرگ. میدونیم که خب برخلاف صحبت‌های آقای سلامی، ما در مطالبی که فرض کنید در نور نیوز، اون نشریه یا سایت وابسته به شورای امنیت عالی امنیت ملی ایران منتشر میشه، اونجا خیلی آرومتره، صحبت از اینه که چون اسرائیلی ها در استیصال هستن، محاصره هستن، یک همچین اقدامات به اصطلاح ایذایی رو انجام میدن، به نوعی میخواد اینجوری سه القا بکنه که ما کار خاصی نخواهیم کرد چون ما دست بالا رو داریم، محاصره کردیم اسرائیل رو، یک همچین ادعاهایی. به نظر نمیاد که اقدام خاصی انجام بشه، زمینه که خب همونطور که گفته شد اسرائیلی ها میبینیم که هم در زمینه این نوع اقداماتشون زدن این یا اون فرمانده یا اصطلاحا متخصص هسته‌ای و امنیتی ایران، چه در اینکه بتونن برجام رو بیش از پیش احیاش رو به تعویق بندازن و مشکل مواجه کنن از طریق همکاری با آمریکایی‌ها و تحریم رو سر جمهوری اسلامی باقی نمونه، چه از طریق ارتباطات بیشتری که با کشورهای منطقه برقرار کردن و برخلاف اونچه که جمهوری اسلامی ادعا میکنه این اسرائیل که بیش از پیش در محاصره جمهوری اسلامی داره به اصطلاح موفق میشه، و همچنین با زدن امکانات و شاخه‌های جمهوری اسلامی در منطقه، در حملاتی که به سوریه میکنه، حملاتی که به حزب الله میکنن، در عراق فعال هستن، همه اینها میبینیم که این اسرائیلی ها هستن که بیش از پیش فعالن و میتونن به نوعی جمهوری اسلامی رو با مشکل مواجه کنن تا بالعکسش.
نقطه نظرات حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.